اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش از تحولات دومین روز نشست دوحه در باره افغانستان به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. انتونی گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد رایزنی ها را درباره تعیین یک نماینده سازمان ملل متحد آغاز خواهد کرد. او امروز دوشنبه گفت که فرستاده هماهنگی تعامل بین حکومت طالبان و در افغانستان و جامعه جهانی است. گوتیرش در یک کنفرانس خبری در دوحه گفت که نمایندگان طالبان دعوت به این نشست دعوت شده بین‌المللی درباره افغانستان را نپذیرفتند. این نشست روز یکشنبه و دوشنبه در دوحه برگزار شده. گوتیرش افزود که امیدوار است مقامات طالبان در چنین نشست بعدی شرکت کنند. شماری از سازمان‌های عامی رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان انتقاد می‌کنند که هیچ کس به نمایندگی از رسانه‌ها به نشست دوحه دعوت نشده است. اتحادیه خبرنگاران مستقل افغانستان در بیانیه گفته است که بی‌توجهی جامعه جهانی به خبرنگاران در داخل افغانستان قابل توجیه نیست. در اعلامیه آمده که حضور رسانه‌ها در نشست‌های بین‌المللی درباره افغانستان می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد. سفارت روسیه در افغانستان میگوید که نماینده آنها در نشست دوحه در نشست با افغانهایی که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان آمدند شرکت نخواهد کرد. این سفارت امروز در اعلامیه مدعی شده که این افغانها به صورت غیر شفاف تعیین شدند. سفارت روسیه در کابل نیز از تصمیم طالبان برای شرکت نکردن در نشست دوحه حمایت کرده و آن را قابل توجیه خوانده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان کشته شدن 25 تن در سر لغزش کوه در نورگرام نورستان را تایید کرده است. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها گفت:
بر اثر بارش برف که باعث لغزش کوه در قریه نقره ولسوالی نورگرام ولایت نورستان شده است، 25 تن از هموطنان ما شهید و 8 تن دیگر زخمی شدند. حدود 15 تا 20 خانه در این قریه تقریبا به گونه نسبی و کلی تخریب شده است.
لغزش کوه به دنبال بارندگی شدید رخ داده است. گوهر خان رهبر موقت حزب تحریک انصاف صدر اعظم سابق عمران خان میگوید که کاندیدای مستقل مورد حمایت این حزب که در انتخابات 10 روز پیش کرسی های بیشتر را به دست آورده برای تشکیل حکومت با حزب سیاسی شورای اتحاد سنی خواهند پیوست. گوهر خان امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تصمیم برای پیوستن به این حزب اقلیت به این دلیل گرفته شده که حزب تحریک انصاف صدر اعظم سابق عمران خان که از شرکت در انتخابات منع شده بود بتواند به کرسی های بیشتر مجلس ملی پاکستان دسترسی پیدا کند. او افزود که این گروه تفاهم نامه ای را با حزب تحریک انصاف امضا کرده است و مقام های اروپایی می گویند که همسر الکسی نوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین که به روز جمعه گذشته در زندان در روسیه درگذشت امروز با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار خواهد کرد. پانچید در ادامه برنامه میشنوید. انتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد نشست دوحه را بسیار سازنده خوانده، اما انتقادات نیز از این نشست وجود دارد. طالبان در این نشست اشتراک نمی کنند و گفتند که شروطشان برآورده نشده است. در گزارش دیدگاه کارشناسان امور را در این مورد گرفتیم. عامیان حقوق بشر و رسانه ها امیدوارند که این نشست بتواند تاثیر مثبت بر وضعیت رسانه ها، حقوق بشر و قربانیان جنگ داشته باشد. در تحولات بین المللی می شنوید که ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از محکمه بین‌المللی هاگ خواست تا بلافاصله اشغال این سرزمین ها توسط اسرائیل را غیر قانونی اعلام کند. در گزارش میشنوید که تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته و طور کم سابقه افزایش یافته. چرا؟
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. دیگه دلیلشی که مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما به اسلام مشکلات روحی پیدا کردن.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نشست دوحه بسیار سازنده بود و شرکت کنندگان در مورد موضوعات کلیدی به توافق رسیدند. آنتونیو گوتریش این نشست دوحه در صحبت با خبرنگاران گفت که کشورهای شرکت کننده در مورد افغانستان نگرانی های دارند و فکر میکنند که طالبان به نگرانی های آنها توجه نکرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از خجسته کبیری داریم که امین اکنان با ماست. خجسته جان.
سلام. سرمنشی سازمان ملل متحد در دومین روز از نشست دوحه نکات مهم موضوعات مورد بحث بین کشورهای شرکت کننده را روشن کرد و آنتونی گوتریش در گفتگو با رسانه ها این نشست را سازنده خوانده و افزود که در مورد موضوعات کلیدی اتفاق نظر وجود دارد. او مبارزه با هراس افغانی، ایجاد حکومت همشمول، حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان افغان و افغانستان صلح‌آمیز و مدغم با جهان را از نکات مهم یاد کرد که جامعه جهانی با آن موافق است. آقای گوتریش گفت که این همه موارد است که تا اکنون عملی نشده و جامعه جهانی در مورد آن نگران است. او روابط میان طالبان و جهان را مانند مرغ و تخم تشبیه کرد. او افزود:
طالبان فکر میکنند که رسیدگی به نگرانی های جهان مسئولیت آنها نیست و از جهان هم انتظار دارند تا آنها را به رسمیت بشناسد. جامعه جهانی فکر میکند که به نگرانی های آن هیچ رسیدگی نشده و به این حال آنها نمیتوانند که برای به رسمیت شناختن با طالبان تعامل کنند.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان تاکید کرد که افغانستان نباید به پناهگاه های امن برای هراس افغانان مبدل شود و آنها خواستار افغانستان هستند که با خود همسایگان و جهان در صلح باشد. سرمنشی ملل متحد با اشاره به عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه گفت برای اشتراک طالبان در نشست از سوی آنها نامه ای را دریافت کرده بود که خواستهایش به معنای نقض دیگر حقوق دیگر افغانها و تضاد با اصول بین المللی بود. سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست در مورد انتخاب نماینده این سازمان برای افغانستان گفت هماهنگی ها در این مورد انجام شده است و یک هیئت با صلاحیت انتخاب خواهد شد که به شمول طالبان با همه جوانب دخیل باشد. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان به راهکار یا نقشه سیاسی آینده در افغانستان اشاره کرد اما افزود که هنوز راه زیادی در پیش است. حکومت طالبان تاکنون به اظهارات سرمنشی سازمان ملل پاسخ نداده است اما پیش از این حکومتشان را همه شمول دانسته و مدعی شدند که حقوق همه افغانها در رژیم آنها تامین است. نشست نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیست در نشست دوحه جریان دارد و بر اساس گزارش‌ها در کنار شرکت در نشست‌های عمومی با نمایندگان کشورهای مختلف نیز دیدار کردند. اما سفارت روسیه امروز در کابل تا یک اعلامیه نوشته است که نمایندگان آنها در نشست دوحه با افغانهایی که به نمایندگی از افغانستان به این نشست آمدند شرکت نخواهد کرد. این سفارت روز دوشنبه در یک اعلامیه ادعا کردند که این غیر نظامیان افغان به گونه شفاف انتخاب نشدند. همزمان با این یوشایونگ نماینده چین در حاشیه نشست دوحه بر اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرد و گفت که در افغانستان به یک سیستم حکومتی متعدل نیاز است. او همچنان گفت رسیدن به صلح، ثبات و بازسازی در این کشور نیاز است و در کنار آن به گفته او در نشست دوحه شماری از کشورها نیز خواستار آزادی ذخایر بانکی افغانستان شدند.
تشکر از شما. شما شنیدید که انتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد در این کنفرانس خبری گفت که نمایندگان طالبان دعوت آنها را در نشست نمایندگان بین المللی درباره افغانستان نپذیرفتند. برخی از تحلیلگران و دیپلماتان افغان میگویند که عدم اشتراک طالبان در دوحه ممکن روابط میان طالبان و جهان را بدتر از این بدتر بسازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از آگاهان سیاسی و دیپلماتان پیشین میگویند حکومت طالبان با شرکت نکردن در نشست دو روزه دوحه فرصت‌هایی را که داشت از دست خواهد داد. آنان بر رادیو آزادی گفتند که سازمان ملل متحد و جهان با برگزاری نشست دوحه نشان دادند که افغانستان هنوز هم در اولویت آنان قرار دارد، اما به باور آنان عدم اشتراک طالبان مشکلات را بیشتر خواهد کرد. سمی یوسفزی آگاه سیاسی بر رادیو آزادی گفت
زما په خیال دی غوند کې طالبان او نګډون تطول و زیاد زیان به طالبان ترسید.
عدم اشتراک طالبان در این نشست خود طالبان را بیشتر متضرر خواهد ساخت، زیرا جامعه جهانی میخواست که آهسته آهسته با طالبان تعامل کنند، اما جامعه جهانی به خاطر عدم اشتراک آنها بار دیگر متاثر خواهند شد و دیگر فکر خواهند کرد که روابط بیشتر با طالبان شاید مفید نباشد.
چی دغه نراتګ نمګ مایوس شول او طالبان سره نوري رابطه کول شاید سودمند نه وي.
او میگوید عدم نرمش طالبان در زمینه حقوق زنان ممکن است هماهنگی میان کشورها را بر ضد طالبان در این نشست افزایش دهد، اما به گفته یوسفزی افغانستان پس از نشست دوحه نیز برای جهان مهم خواهد بود و به مبارزه‌شان در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر ادامه خواهند داد. اسحاق اتمر دیگر آگاه سیاسی به انتخاب نماینده ویژه از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست دوحه تاکید می‌کند که طالبان پیش از این با آن ابراز مخالفت کردند.
زه فکر کوم که دا دې مسؤلیت اجرایی بڼه ولري.
من فکر می کنم اگر مسئولیت نماینده ویژه شکل اجرایی داشته باشند برای طالبان بسیار دشوار خواهد بود، زیرا طالبان جلسه را تحریم کردند و طبعا تصمیم نشست را نیز نمیپذیرند. بنابراین تقابل طالبان و جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت بیشتر از پیش جدی تر خواهد شد.
او د نړیوال او مخصوص د امنیت شورا ترمنځ راغلی دا بدیر جدی شي.
وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است اگر سازمان ملل متحد در این نشست برای افغانستان نماینده ویژه تعیین کند، آنها هیچ نوع همکاری با این سازمان نخواهند کرد. اما اسحاق اتمر میگوید عدم همکاری طالبان مخالفت ها را بیشتر از پیش خواهد کرد. نشست دوحه بیشتر بر چگونگی افزایش تعامل جهان با افغانستان متمرکز است. تعیین یک نماینده ویژه دیگر برای افغانستان بخش مهم دیگر اجندای نشست است. سازمان ملل متحد از نمایندگان حکومت طالبان نیز در این نشست دعوت کرده بود، اما طالبان از اشتراک در این نشست خودداری کردند. زردشت شمس دیپلمات پیشین افغانستان میگوید به نظر میرسد طالبان برعکس ادعاهایشان به جای تعامل سیاست تقابل را در پیش گرفتند.
طالبان برعکس ادعایشان سیاست تقابل را در پیش گرفتند و به نظر میرسد آنها آهسته آهسته بر سیاست خشکشان که در حکومت گذشته داشتند برمیگردند و این سیاست گوشه‌گیری نه به نفع افغان ها است، نه به نفع منطقه است و نه جهان.
شمس میگوید ممکن است پس از نشست دوحه کشورهای قدرتمند جهان به تعامل با طالبان فکر کنند و روابطشان را با طالبان به سطح بسیار پایین برسانند که به گفته او خبر خوبی برای افغانها نخواهد بود. نشست دو روزه دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد روز یکشنبه با حضور نمایندگان ویژه 25 تا 28 کشور و سازمانهای منطقه‌ای برای افغانستان آغاز شد. گفتنی است در این نشست لطف‌الله نجفی‌زاده به نمایندگی از فعالان مدنی افغانستان و محبوب سراج، میترا مهران و شاگل رضایی به نمایندگی از فعالان حقوق زنان شرکت کردند.
در ادامه گزارش ها در مورد کنفرانس بین المللی دوحه درباره افغانستان، شماری از نهادهای حامی حقوق بشر و رسانه ها با صدور اعلامیه جداگانه ابراز امیدواری کردند که این نشست بتواند تاثیر مثبت بر وضعیت رسانه ها، حقوق بشر و قربانیان جنگ داشته باشد. این نهادها میگویند در نشست دوحه باید در کنار دیگر صداها، صدای قربانیان جنگ، رسانه ها و خبرنگاران نیز شنیده شود و در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
شماری از نهادهای حامی حقوق بشر و رسانه ها در دومین روز نشست دوحه درباره افغانستان توقعاتشان را از این نشست بیان کردند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی با انتشار اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود در پیوند به این نشست بیان کرده است که نمایندگان قربانیان جنگ در هر روندی که درباره یافتن راه حل برای افغانستان باشد باید حضور داشته باشند و نظریاتشان شنیده شود. این گروه افزوده است که شنیدن صدای قربانیان در همه بحث‌ها درباره حال و آینده افغانستان نه تنها که باید شنیده شود، بلکه در مرکز تصمیم گیری ها و ایجاد یک راه حل جامع و منصفانه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر محمد سرباز اردوی ملی جمهوری پیشین در ولایت هلمند که در اثر انفجار ماین هر دو دست و پایش قطع شده است، میگوید که خواست او پایان درگیری و برقراری صلح است.
فعل تا 50 سال می شود که جوانان خود را از دست دادیم. برخی آنها پاها و دستهای خود را از دست دادند، برخی چشمهای خود را از دست دادند. خواست ما این است که در وطن ما امنیت بیاورند. ما به امنیت ضرورت داریم.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با صدور اعلامیه‌ای از جامعه جهانی می‌خواهد که رسیدگی به نگرانی‌ها و موانعی را که رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان با آن مواجه می‌شوند در اولویت قرار دهد. این نهاد حامی خبرنگاران خواستار اصلاح قانون رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات و لغو بیش از 15 دستورالعمل صادر شده توسط حکومت طالبان است که با قوانین رسانه‌ای موجود در تضاد است. مرکز خبرنگاران افغانستان از نمایندگان جامعه بین‌المللی می‌خواهد که از رسانه‌های افغانستان برای فعالیت مستقل و پایدار حمایت کند و حمایت از خبرنگاران زیر تهدید و حفاظت و توانمندسازی خبرنگاران زن افغان را در اولویت قرار دهد تا از مشارکت فعال آنها در رسانه‌ها اطمینان حاصل شود. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
در این نشسته که هم در دوحه صورت می‌گیره، نهادهای بین‌المللی امیدوار هستند بتوانند در کنار خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران قرار بگیرند تا اینکه تغییرات اساسی در قسمت آزادی بیان و نشرات رسانه‌ها صورت بگیرد.
حضرت سالک یکی از خبرنگاران در افغانستان میگوید که فعالیت خبرنگاران در افغانستان تحت سانسور است و دسترسی آنها به اطلاعات با محدودیت روبرو شده است. او درباره خواسته هایش از نشست دوحه به رادیو آزادی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی این است که در نشست دوحه رسانه ها را از یاد نبرند، آزادی بیان در افغانستان را از یاد نبرند. رسانه ها در افغانستان با سرکوب و سانسور بسیار شدید مواجه هستند. انتظار داریم که جامعه جهانی در این مورد اقدامات جدی را روی دست بگیرند.
پیش از این هم برخی دیگر اقشار جامعه افغانستان به ویژه زنان و دختران در گفتگو با رادیو آزادی بارها خواستار رفع ممنوعیت ها و محدودیت های موجود بر آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران شدند. مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که حقوق بشری تمام افغانان به ویژه زنان و فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام تامین است. اما نهادهای مختلف حقوق بشری و حامی رسانه‌ها بارها حکومت طالبان را به نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران و وضع محدودیت‌ها بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران متهم کردند. نشست روزه دوحه با حضور نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان‌های منطقه‌ای برای افغانستان به روز یکشنبه آغاز شد. هرچند از حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده بود، اما وزارت خارجه آنان یک روز پیش از آغاز نشست اعلام کرد که در این نشست شرکت نمی‌کند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات بین المللی. ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از محکمه بین المللی خواست تا بلافاصله اشغال این سرزمین ها توسط اسرائیل را غیر قانونی اعلام کند. او امروز در آغاز جلسه تاریخی محکمه بین المللی ها که درباره قانونی بودن اشغال 57 ساله اراضی توسط اسرائیل برگزار شد این مطلب را بیان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
جلسه استماعیه محکمه بین المللی عدالت که انتظار می رود 6 روز به طول بیانجامد، پس از درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ارائه نظر مشورتی غیر الزام آور در باره سیاست های اسرائیل در سرزمین های اشغالی آغاز شد. احتمالاً ماها طول می کشد تا قضات نظر خود را ارائه کنند. در ابتدای این نشست ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اسرائیل را به نجات پرستی متهم کرد و از محکمه بین المللی عدالت خواست که بلافاصله بدون قید و شرط این اشغال را غیر قانونی اعلام کند. وی تاکید کرد که این کار باید به امید ایجاد دو دولت مستقل در آینده انجام شود و درخواست سازمان ملل محکمه بین المللی عدالت در حال چگونگی قانونی بودن اشغال 57 ساله اسرائیل را بررسی می کند که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. این حملات پس از آن آغاز شد که حماس، گروهی که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث سازمان تروریستی شناخته می شود، در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حمله آور شد و دست کم 1200 نفر را کشت. در پاسخ به این حمله اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود را بر نوار غزه آغاز کرد و تا اکنون بر اساس آمار وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است بیش از 29 هزار نفر کشته شدند. ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در محکمه بین المللی عدالت گفت 2,300,000 از مردم غزه که نیمی از آنها کودک هستند از خانه های خود آواره، بمباران، کشته و زخمی شدند. وی همچنین به حدود 3.5 میلیون فلسطینی در کناره باختری شامل بیت المقدس اشاره کرد که به گفته وی با استعمار و خشونت روبرو هستند. پس از مقامات فلسطینی، نمایندگان 51 کشور و 3 سازمان در محکمه بین المللی عدالت سخنرانی خواهند کرد. اسرائیل در این جلسات صحبت نمی کند، اما می تواند موضع خود را کتبی ارائه کند. یووال شانی، استاد پوهنتون عبری و یکی از اعضای بنیاد دموکراسی اسرائیل به اسوشیتد پرس گفت که اسرائیل اشغال مداوم را بر اساس ملاحظات امنیتی به ویژه به دلیل فقدان توافقنامه صلح توجیه خواهد کرد. اما مقامات فلسطینی میگویند که این اشغال تبعات گسترده فراتر از ملاحظات امنیتی دارد.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته. اما متقاضیان از دشواری های روزافزون شکایت می کنند. چند پس از بازگشت طالبان به قدرت، روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. شکایت در مورد این روند کم نبود. اما در ماه جنوری امسال به دنبال آغاز صدور پاسپورت بر اساس روند آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. ستار فروغ در این گزارش مفصل جستجو کرده که چرا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان زیر سلطه طالبان افزایش یافته است. گزارش با صدای یکی از متقاضیان پاسپورت آغاز می شود.
حدود 1.5 سال می شود که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل می گوید که به 2 دلیل عمده می خواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ماده حالت بسیار سخت زندگی میکنن. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. دیگر خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگر دلیلشی که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما همهشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید به آینده‌اش ندارن. خصوصا دختر خانم های ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد، آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت های سختگیرانه طالبان هستند. شب در صمیم باشنده ولایت بلخ از 1 سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنن آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره ای عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیا نباشد که درس ما را بخوانیم. به او خاطر تمام تلاش ما به خاطر گرفتن پاسپورت، به خاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه های تحصیلی بود.
از سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض مرد دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود 2 هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه اکس توییتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش، کارشناس سیاسی در امریکا، درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
اصلاح امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شوند. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اوایل ماه فوریه پارسال به تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان، شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطع پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از $80 است. اما منابع برادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطعه پاسپورت در بازار سیا به صدها دلار آمریکایی میرسد. سیار نوابی باشنده کابل یکی از آنان است.
راه‌های مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورت اما زودتر به دست بیارم اما موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم. قیمت یک جلد پاسپورت 2000 دلار است. اگر پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت بخری و زودتر بگیری در ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.